بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره خطاب به یهود و نصارا به طلبه ها می فرماید اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. مردم رو به بر دعوت می کنید، خودتون فراموشتون میشه، یادتون میره که خودتون باید اول از همه، پیش از همه و بیش از همه عامل به چیزی باشید که دارید برای مردم بیان میکنید. و انتم تتلون الکتاب، درس خارج هم شرکت میکنید، بحث علمی میکنید، البته گاهی از اوقات هم قرآن میخونید. افلا تعقلون. خدا آخرش یک جمله می فرماد که شاه بیت این عبارته، یعنی عقل دارید؟ یعنی عقل دارید؟ یعنی اگه عقل داشتید می فهمیدید که بیش از این که فکر این باشید که مردم رو بفرستید بهشت، خودتون باید برید بهشت. بیش از این که فکر این باشید که مردم رو هدایت کنید، خودتون باید در راه باشید. متوجه می شدید که این که دیگران را هدایت کنید کار بزرگیه، ولی اگر خدایی نکرده خودتون از یادتون رفت، اون کار بزرگ به دردتون نخواهد خورد. اگه این طرف درست بود، بعد اون طرف خیلی اثرش زیاد میشه، ولی اگر این طرف خراب باشه، من خدایی نکرده خودم گرفتار اموری باشم که مانع از نجات و فلاح من هست، حالا دیگران هدایت بشن، فقط حسرت برای من، فقط عذاب برای من. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یعنی بحث نیاز نداره، نیاز نداره ما به شما بگیم، کافیست خودتون یه ذره به عقلتون مراجعه کنید. اگر عقل داشته باشید، متوجه میشید که باید بیش از دیگران و پیش از دیگران فکر خودتون باشید. حتی هدایت مردم به عنوان عامل نجات خودتون باید بهش نگاه کنید، نه از به عنوان اینکه حالا یه کار دیگری، یه عده دیگری. یه جمله چندی پیش یک تو تلویزیون، خب اینایی که نویسنده های این برنامه های تلویزیونی هستن عقلانیتشون پیداست دیگه در چه حدیه. مثلا میخواد نشون بده عاطفه مادری رو، مادره میگه من حاضرم، خب عوام همینطورن دیگه، میگه من حاضرم برای بچم تا جهنمم برم، مام جواب دادیم جهنم. کسی که اصلا اینجوری فکر میکنه، معنیش اینه که اصلا نمیفهمه، اصلا این جمله‌ای که داره میگه اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه چی داره میگه. البته اینا نتیجه نفهمیه، این که پیداست نمیفهمن چی میگه، اصلا نمیفهمه چی داره میگه. اصلا ما نمیفهمیم این حرفا رو، ما یه حرفایی میزنیم که واقعا فقط خدا چون میدونه ما نمیفهمیم، هیچی نمیگه، یه لبخندی فقط میزنیم که خب خریت دیگه، شاخ و دم نداره دیگه، ولا واقعا ما نمیفهمیم چی میگیم. مثلا یارو طرف میگه آجوان انشالله 100 سال دوم درست میشه، میگم آره خیلی جون تو، با این وضعی که این 100 سال اول داری، 100 سال دومت خوب درسته، درسته کارت. مثلا ما نمیفهمیم، یعنی ما فکر میکنیم اینا الفاظه، این شوخیه، ماره ما چیزای مزخرف، این اوهام مهمه. علی به ما بگن آقا مثلا یه ماشین آخرین مدل بهت دادن، خاک بر سرت، ماشین آخرین مدل هم بهت بدن. حالا اولا توی این قم تو ماشین آخرین مدل داشته باشی جز دغمرگ شدن اثری داره؟ نه واقعا جز دقمک شدن اثری داره. نه الان بگن آقای اختری ماشین آخرین مدل بهش دادن 2 میلیارد، حالا چی کارش کنه؟ کجا ببره که این بچه های قومی خطفش نکشن؟ تو کدوم خیابون بره که احتمال نده که یکی از روش رد میشه با موتورش با یکی از این برش میزنه؟ خب چیه مثلا؟ ما دنبال چی هستیم مثلا؟ برای اون چیزی که حقیقته خیلی اصلا دست ما که توجه ما نیست بالاخره. افلا تعقلون، واقعا خدا میگم نمیدونه چی بگه دیگه. خب خوبی آدم اینه که انسان، این انسان خیلی خوب موجودیه، از این ماده نسیه است میگن، درستم میگن، واقعا آدم یادش میره. معلوم ما که تا اینه میگیم تمام میشه میریم الفاظ، میریم تو الفاظ دیگه یادمون میره، بعد تک میکنیم چه خبریه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که بارها تکرار کردیم، ما تو مباحث بعد از طبقه بندی به فلسفه و علم، علم رو با محوریت حجت و اون طبقه بندی حجت محرزه به غیر لفظی و غیر عقلی و عقلی، غیر عقلیش به غیر لفظی و لفظی ادامه دادیم و توضیح دادیم چرا ابتدا هم مباحث الفاظ رو نمیگیم، چون مباحثی به لحاظ منطقی تقدم برش داره و به همین دلیل ما با یک فهرست دیگری در واقع بحث رو شکل دادیم، بحثایی رو کردیم که الان دائم میبینید در بحث ها ما داریم به اونا ارجاع میدیم و دوستان توجه میکنن که ما هر جلسه که میایم داریم تمام اون چرا که جلسات قبل در واقع گفتیم هی به نحوی به کار میگیریم تا بتونیم یه بحث جدیدی رو سامان بدیم. به هر حال در بحث الفاظ گفتیم که این از بحث‌های قدیمی علم و اصول است، از در واقع سقریات ظهور در اینجا بحث میشه و البته هدف ما الفاظی است که در زبان شارع وارد شده، ولی که بحث ما فراتر از زبان و حتی زبان شارع و حتی زبان عربی است. این سوال که آیا مباحث الفاظ اصلا اصولی هستن یا نه، گفتیم باید ببینیم آیا معیار اصولی بودن که یک حجت شرعی باشه که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه فی حد نفسه نداشته باشه برش صادقه یا نه. اگر چنین گونه بحث هایی در الفاظ پیدا شد جا داره در اصول بحث بشه. ما گفتیم بله چنین چیزی وجود داره در بخش هایی که ما بحث میکنیم، که حالا بحث هایی که اصولی انجام میده هم اشاره کردیم، یک بخشش شبیه کار لغوی است، بحث هایی که در کشف ظهور انجام میده، یک بخشش شبیه کار لغوی نیست. البته عرض کردم لغویان گذشته، امروز چرا در بین لغویان این نوع بحث ها هم کم کم مطرح شده و اصلا حالا این یه داستانی پیدا کرده این نوع بحث های تحلیلی که به خصوص در شاخه فلسفه انگلیسی، ما یک شاخه فلسفی داریم که بسیار مهمه، یعنی جریان غالب در اندیشه فلسفی انگلیسی متأخر محسوب میشه، فلسفه های تحلیل زبانی هستند که در واقع تمام این فلسفه های تحلیل زبانی به نحوی به بحث های تحلیلی میپردازن. البته شبیه این بحث در فلسفه های آلمانی در هرمنیوتیکس هست، که اونجا هم در هرمنیوتیک باز ما شاهد بحث‌های در واقع با سبقه تحلیلی زبانی هستیم. قبل از اینکه حالا یا بعد از هرمنیوتیک ها بعضی از شاخه‌های دیگر زبانی هم در فرهنگ آلمانی وجود داره که اونا به عنوان فلسفه‌های تحلیل زبانی باز مطرحن، مثل فلسفه ویتگنشتاین، که اینها فلسفه‌هایی هستن که به تحلیل زبان می‌پردازن. فلسفه الان بحث تحلیل زبانی خیلی بحث گسترده‌ای شده، طوری گسترده شده که از دایره ادبیات خارج شده، قبلا از شاخه‌های ادبیات بوده، الان خودش اصلا به عنوان یک بحث فلسفی جداگانه مطرحه، حتی شاید بیش از بحث‌های ادبی عادی اینا مطرحه و در کشورهای مختلف دنیا نهله‌های متعددی الان وجود داره. این که ما اینجا گفتیم و حالا آقای صدر و بحثای قدیمی هاست، بله، لغوی های گذشته، اونا فقط بحثشون کشفی و به قول آقای صد اکتشافی بوده، ولی کن امروز نه، امروز بحث ها خیلی گسترده شده، هرچند که دیگه خیلی هاش دیگه بهش اصلا لغت گفته نمیشه، به عنوان ادبیات و زبان شناسی باش برخورد نمیشه، بلکه به عنوان مثلا فلسفه برخورد میشه. حالا خود زبان شناسی هم داستان طولانی داره که لینگویستیک یک داستانی است که خود اون هم یه بحث‌های زیادی در بحث‌های تحلیلی درش وجود داره. به هر حال اصول همونطور که دیروز همین رو تاکید کردم، چه در اون قسمت اکتشافی چه در این قسمت تحلیلی، بحث‌های فوق‌العاده‌ای داره علم اصول ما که اگر کسانی بخوان کار تطبیقی بکنن تو زمینه‌های فلسفه تحلیل زبانی، تو زمینه‌های هرمنوتیک، تو زمینه‌های زبانشناسی، تو تمام این زمینه‌ها بحث‌های اصولی ما قابل طرح هست. البته رویکرد اصولی ما با رویکردهای اونها در بسیاری موارد متفاوته و کسی که میخواد این بحث ها رو مطرح کنه باید به تفاوت این رویکردها توجه داشته باشه و الا بحثاش اشتباه خواهد شد، ولی خیلی از این بحث ها قابل طرحه که حالا نمیخوایم واردش بشیم. به هر حال ما گفتیم که ما در بخش اکتشافی یک بحث راجع به ماده خواهیم داشت، یک بحث راجع به هیئت، برخلاف آقای صد که فقط معتقدن در بخش هیئت باید بحث کرد، در مورد ماده ایشون به نظرشون اینجوریه که این بحث اصولی نیست. برای همین عرض کردم تو دروسون فی علم الاصول بحث ماده رو مطرح نکردن، یعنی حقیقت شرعیه و صحیح و عام. در اون جلسه ما قبل آخر من به جای کلمه حقیقت شرعیه گفته بودم مشتق، اشتباه بودیم، مشتق جز بحث‌های هیئته، بحث حقیقت شرعیه و صحیح و عام هستن که جز بحث‌های ماده. من یه عبارتی رو از تقریرات آیه هاشمی حفظه الله آوردم که آیه صدر حتی در این درس خارجشون که حالا ترتیب بحث کفایه رو سعی کردن پی بگیرن و به همین دلیل بحث حقیقت شرعیه و صحیح و عام رو بحث کردن، آمدن بحث حقیقت شرعیه رو از اون بحث حیات جدا کردن، این بحث حقیقت شرعیه رو تو قسمت مقدمات آوردن، اون بحث حیات رو تو قسمت خود اصول. تعبیری که حالا در اینجا در تقریرات هست اینه که در بخش چهارم از بحث‌های مقدماتی که ایشون چهار بخش مقدماتی در کتاب مطرح میکنه، ایشون میفرماد در این قسمت ما تطبیقاتی رو که مربوط به مدلول حقیقی است و یک مناسبتی با بحث‌های ما در علم اصول، مقدمه علم اصول داره، بحث میکنیم که دو تا مسئله حقیقت شرعیه و صحیح و عامه. یعنی اینو ایشون میگه یه سری تطبیقه در مورد کشف مدلول حقیقی که یک مناسبتی با بحث‌های علم اصول داره. بعد وقتی میرسه به بحث حیات، ایشون میفرماد و عمل بحث المدلول المشتقات والحروف والحیات فهو کسائر البحوث الاصولیه من العناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی. یعنی اون ضابطه اصولی بر اونها منطبقه، اونا داخل بحث اصولن، اما حقیقت شرعیه و صحیح و عام نه، اینا اصولی نیستن، یه بحثی هن که حالا یه تناسبی دارن استطرادن، ایشون میفرمان ما مطرح میکنیم، ولی نه، ما برخلاف ایشون معتقدیم که بحث حقیقت شرعیه و بحث صحیح و عام بحثایی هن که واقعا ضابطه علم و اصول بر اونها منطبقه و واقعا بحث از عنصر مشترک در فرایند استنباط. بحث حقیقت شرعیه رو شروع کردیم، گفتیم این بحث در مورد مصطلحات شرعی است، یعنی اون الفاظی که امروز در لسان متشرعه به معانی متفاوت با معانی اولی خودشون به کار میرن و محل استفاده هستن که بهش حقیقت متشرعیه گفته میشه. حالا این حقیقت متشرعیه گاهی الفاظ عباداتن، گاهی الفاظ معاملات، این معاملات گاهی معاملات امضایی هستن، گاهی معاملاتی هستن که تأسیس شارعه، مثل مثلا شفعه که از تأسیسات شارع محسوب میشه، یا مثلا در برخی از انواع طلاق خلع و مبارات گفته میشود که این از تأسیس شارعه، قبل از شریعت اسلام این نوع طلاق وجود نداشته. خب در مورد اینها این سوالی که مطرحه اینه، امروز اینها الفاظی دارن با معانی خاصی، آیا این معانی که امروز در شریعت این الفاظ پیدا کردن منشأ شارع بوده به ما هو شارع، یعنی شارع وضع تعیینی کرده این الفاظ رو برای این معانی، یا در خصوص زبان شارع وضع تعینی نسبت به این الفاظ تحقق پیدا کرده، یا نه این توسط شارع این اتفاق نیفتاده، متشرعه این کارو کردن، حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعینی در لسان متشرعه. این بحث حالا در انتهای بحث ما بیشتر به این میخوایم بپردازیم، هرچند من در دوره قبلی مقدم داشتم اون بحثو، ولی مثل آی سعد اینجا میذاریم انتها. این بحث برخلاف تصور بعضی از بزرگان مثل مرحوم ناینی یا بعضی بزرگان مثل مرحوم امام، بحث حقیقت شرعیه بحث صاحب ثمره است. اینطوری نیست که ثمره ای نداشته باشه در علم اصول، البته ثمره که میگیم ثمره تو کل شیء به حسبه، به عنوان یک بحث اصولی بحث دارای ثمره است که خواهیم گفت در جای خودش، البته بسته به این که ما به چه نتیجه ای برسیم. توجه دارید قبلا گفتیم این که ما در علم اصول از حجت بحث میکنیم، معناش این نیست که اگر از یه چیزی بحث کردیم ضرورتا آخرش ثابت میکنیم که حجته، این معناش این نیست، ممکنه آخرش ثابت کنیم حجت نیست، بعد اونجا اگه ثابت شد حجت نیست نمیشه که بگه بحث بیفایدهی بود، این همه زحمت کشیدیم آخر معلوم شد حجت نیست. این همین فایدهش دیگه، فایدهش اینه که بالاخره آیا فقیه میتواند بهش احتجاج بکنه یا نمیتونه. اینکه نمیتواندش هم باز ما باید تعیین کنیم دیگه، یعنی تو علم اصول ما باید تعیین کنیم بگیم آقا اینو نمیتونه بهش احتجاج کنه. بنابراین ما مثلا در حجیت و ظن فی نفسه بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ظن حجیت و ظن فی نفسه نداریم، نیست، بس بحث بی ثمریه، بی خود بحث کردیم، خیلی بحث به جاییه. اگر اون بحث نمی کردیم خب این سوال که اصلا برای چی به ظنون خاصه میپردازید بی معنا جواب نداشت. وقتی من تو نمیدونی که ظن واقعا فی حد نفس حجت یا نه، اگه حجت باشه دیگه ظنون خاصه رو برای چی بحث کنیم. بنابراین ما ثمره که میگیم، نه اینکه حالا ضرورتا آخرش به یه نتیجه میرسیم که حتما میشه از این توی فقه استفاده کرد، همین مقدار که بدونیم نمیشه استفاده کرد اینم استفاده است دیگه. البته در بحث حقیقت شرعیه اینجوری نیست که ما به این نتیجه برسیم که اصلا نمیشه استفاده کرد، حالا بعد میبینیم که به چه نتیجه میرسیم، ولی این بحث واقعا ثمره داره و واقعا در مباحث استنباطی به کار میاد. اینجوری نیست که این بحث بی ثمری باشه. بله عرض کردم حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم ناینی یا مثل حضرت امام فرمودن بحث بی ثمری است، نکته هم داره البته بی ثمر بودنی که اونا فرمودن، ولی ما جواب میدیم اون نکته. ما به عنوان مقدمه این بحث که آیا شارع وضع تعیینی داشته یا وضع تعینی در لسان شارع بود، یک بازخوانی کردیم بحثای گذشته رو که در عوامل پیدایش ظهور یکی وضع و مطرح کردیم، در اونجا توضیح دادیم سه تا نظریه اعتبار و تعهد و قرن اکید رو، و گفتیم که اونی که درسته همون نظریه اعتباره که مشهور قائل به اون هستن، و در واقع در وضع تعیینی یک خصوصیت و ویژگی وجود داره که باعث می شود یک نفر می تواند وضع تعیینی بکنه، هر کسی نمی تونه وضع تعیینی بکنه، در همه موارد امکان وضع تعیینی برای افراد وجود نداره، در یه ظرف خاصی با یه ویژگی خاصی این امکان پیدا میشه که در اون ظرف خاص وقتی اون شخص خاص با اون ویژگی اعتبار میکنه اعتبارش اثر داره. ما توی این جزوه که حالا نمیدونم جزوه دادن این قسمت های اخیر رو به شما یا نه، مثالی که زدیم روشنترین و معروفترین مثال وضع تعیینی در روزگار ما کاریست که وقتی یه بچه تازه متولد میشه تو خانواده انجام میشه. وقتی یه بچه متولد میشه خب معمولا پدر خانواده کسیست که نهایتا تصمیم میگیره که چه اسمی، حالا با مشورت، البته الان که مادر خانواده قبل از تولد این کار میکنه در چیز، اونم میره یه سری کتابهایی که اسامی هست یک اسمهایی پیدا میکنه که به قول یکی از علما به یکی از طلبه ها پرسیده بود اسم بچت چیه؟ ایشون اسم بچهشو گفته بود که ما خودمون کلی طول کشید تا اسم اینو، چون این آقا شاگرد ما هم هست، کلی طول کشید اسم این بچه رو یاد بگیریم ما. فقط اون بزرگوار فرموده بود اون آقا، گفته شما نمیشه اسم آدمی زاد بذارید رو بچه هاتون، یه اسمای عجیب و غریبی بذارن که مثل تعبت شرا که اصلا خودشون هم نمیدونن چیه، مثلا یه اسم میذارن برای کسی. خلاصه اون در از مصادیق بارز وضع تعیینی این اسامی افرادی است که متولد میشن. خب وقتی یه بچه متولد میشه، پدر اون بچه مثلا یا مادر اون بچه یا خانواده اون بچه کسانی هستن که یه ویژگی، یه انتصابی با این بچه دارن که از نظر چیزی اونها صلاحیت اینو دارن که بتوانند وضع نامی برای او بکنن و دیگران نمیتونن این کار رو بکنن. و وقتی اونا این اسم گذاری رو انجام دادن، اسم این بچه رو گذاشتن مثلا حسن، اون نام این بچه خواهد شد با یک بار هم که اعلام میشه این اتفاق رخ میده. در حالی که در وضع تعینی ما از کثرت استعمال میخوایم به وضع منتهی بشیم و گفتیم که استعمالاتی که در وضع تعینی هست در واقع چون قبل از وضع هستن استعمالات مجازی هستن که توضیح مجاز رو هم قبلا دادیم. این چی شد؟ این سنگین بود بحث پوکید به قول قومی ها. بله، عرض کنم خدمت شما، دیروز من یک نکته ای رو اشاره کردم که دوباره تأکید کنم. در وضع تعیینی که قبلا اینو نگفتیم، ما دو روش برای اعلام وضع داریم. یه وقت هستش که مثلا بچه‌ای متولد شده، پدرش میگه که این بچه ما که به دنیا آمد، مثلا بنده و خانواده به قول خود طلبه ها تصمیم گرفتیم اسمشو بذاریم مثلا حسن. این اعلام به تصریحه که در واقع داره اینو بیان میکنه که ما نام این رو حسن گذاشتیم. یه وقت این بچه به دنیا آمده یا حالا مثلا هنوز در شکم مادرشه، میبینیم اسمی که برای این بچه به کار میبره اون پدر یا خانواده برای این بچه به کار میبره یه اسم خاصه، مثلا میگه آره حسن رو بدید من در گوشش اذان بگم، یا مثلا امروز بردیم حسن آقا رو سونوگرافی کردن. این حسن که میگه ما میفهمیم آه اسم این بچه رو اینا حسن گذاشتن. این رو یک شیوه هست در واقع، این کار طبیعی هم هست، یک شیوه هست در اعلام در واقع وضع، نه اینکه یک روشی باشه برای خود وضع، چون این یک اشکالی است در بحث بعضیا کردن. دیروز هم اشاره کردم بعضیا فکر کردن خب ما یه وضع تعیینی داریم، یه وضع تعیینی داریم، یه وضع به استعمال که با استعمال میخوایم لفظی وضع بشه. بعد گیر افتادن که استعمال متوقف بر وضع، چطور میشه وضع متوقف بر استعمال باشه و کادن یکون دورن، از اون چیزایی که مرحوم آخوند میگه. بعد سر گیجه گرفتن، دور و دوار اینا از یه ماده است که سرشون گیج افتاده و حرفای زیادی زدن. اصلا این بحثا نیست، واقعا وضع به استعمال یک وضع جدید نیست، این وضع تعیینی است که اعلامش از طریق استعمال صورت میگیره، نه اینکه وضع به استعمال یه نوع وضع جدیدی باشه. این نکته رو توجه کنید، چون تو بحث حقیقت شرعیه ما به این نکته نیاز داریم. حالا در بحث حقیقت شرعیه ما سوالمون اینه آیا شارع یه وضع تعیینی نسبت به این الفاظ داره، حالا یا اعلام به تصریح کنه یا اعلام به استعمال، یه وضع تعینی در لسان شارع وجود داره؟ در واقع ما با سه تا فرض اینجا مواجهیم. یکی این که شارع این الفاظ رو وضع کرده باشه برای معانی و به صراحت هم اعلام کرده باشه، آقا من لفظ صلات رو وضع کردم برای این، زکات رو وضع کردم برای این، خمس رو وضع کردم برای این. فرض دوم اینه که وضع تعیینی کرده شارع ولی برای اعلامش از طریق استعمال اعلام کرده باشه، به کار برده، تو کار برد معلوم شده اه مقصود شارع اینه. که حالا اینجا یه دونه روایت هست که خیلی ها به اینم تمسک کردن تو اینجا، این است که حضرت فرمود صلو کما رأیتمونی و صلی، که حضرت فرمود صلات به پا دارید، نماز بخونید، حالا به تعبیر فارسی اونجوری که میبینید من میخونم. خب اون عربی که اول این لفظ رو میشنید، حالا فرض کنید صلات یعنی دعا، تا بهش میگفتن صلو اون میفهمید یعنی دعا بخونید، دعا خوندن. بعد که حضرت میفهمد کما رأیتمونی اصلی، اینجوری که من، حالا اون هنوز اینجوری میفهمه، میگه اونجوری که من دعا میخونم، بعد نگاه میکنه میگه نه این یه جور دیگه است، این یه دعا خوندن معمولی نیست، یه آداب خاص، شرایط خاصی داره، اجزای خاصی داره. نمیاد شارع بگه آقا وضعت و لفظ صلات ل این مجموعه که عبارت باشه اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم و اون اعمال و از کار و اینها، اینجوری نیامده وضع کنه، ولی به استعمال مثلا وضع کرده، این یه احتمال. و بالاخره این که بگیم در لسان شارع وضع تعینی داره، یعنی شارع استعمال کرده این استعمالات رو که با کمک قرائن در واقع مرادش رو تعیین می‌کرده، که توضیح دادیم در بحث مجاز که اون معنایی که استعمال میشه قبل از وضع تعینی معنای مجازیه، و اون معنای مجازی از طریق قرینه صارفه در واقع مراد متکلم دانسته میشه، این مراد خودش رو با اون قرائن نشون داده، بعد هی استعمالاتش زیاد شده تا این وضع شد. خب این سه فرض رو، فرض اولش رو فرمودند امام رضوان الله علیه، فرموده شهید صد، فرموده علما، فرمودند که این و احتمال اول تقریبا یقینا منتفیه. چرا؟ امام میفرمان برای این که ما وقتی بخواب مجموعه رواییمون مراجعه میکنیم میبینیم روات ما انقدر حرص داشتن بر نقل مطالب که آمدن یه چیزای جزئی و به ظاهر کم اهمیت رو ذکر کردن، مثلا این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ریشش رو چجوری شانه میزد، اینا اینو نقل کردن، چند بار از این طرف چند بار از اون طرف اینا رو همه رو نقل کردن، که حالا مثلا شاید خیلی چیز مهم نبوده. چطور میشه که اینا که اینقدر اهتمام به این حرف رو داشتن یه دونه روایت نقل نشده که حضرت فرموده باشن من لفظ صلات رو وضع کردم برای این، لفظ صوم رو وضع کردم برای این، لفظ خمس رو وضع کردم برای این، یه دونه روایت هم ما نداریم. امام می فرمونیم معلومه که نبوده، اگه بود برای ما نقل می شود. شهید صد یه بیانی دارن همین مطلبه با حالا یک تأکید بیشتر، میفرمان ببینید وضع برای چی انجام میشه؟ برای اینکه واضع بتواند این لفظی رو که برای این معنا قرار داده ازش استفاده کنه. کی میتونه این کار رو بکنه؟ وقتی این رو اعلام بکنه، و الا اگه فقط خودش میدونه لفظ رو برای این معنا وضع کرده، این که نمیتونه این لفظ رو الان استعمال بکنه که. بنابراین اگر شارع این الفاظ برای این معانی وضع کرده قاعدتا باید اعلام میکرد، و اعلامش هم نه به یه نفر دو نفر، چون نمیخواست تو با یه نفر فقط استفاده برای یه نفر استفاده کنه که، باید تو هر مجلسی که مینشست حضرت میفرمود آقا ما یک سری الفاظی رو در زبان عربی وضع کردیم، صلات برای این، صوم برای این، خمس برای این، حج برای، بعد اگر این اتفاق می افتاد ما نه تنها یک بلکه ده ها روایت پیدا، صد ها روایت پیدا می شد که حضرت تو مجالس مختلف هی فرمودن آقا لفظ صلات برای این، لفظ صوم برای این، لفظ خمس، نداریم یه همچین روایتی. بنابراین حالا دیگه خیلی طولش ندیم، به قول اون بحثایی که قبلا داشتیم دوستان باش معنوسن، از نظر حساب احتمالات این احتمال که وضع تعیینی به صراحت وجود داشته و به ما نرسیده ضعیف نیست، اصلا صفره، وجود ندارم چه احتمالی. ما یقین داریم همچی چیزی نبوده که وضع تعیینی باشه و به ما نرسیده باشه. این احتمال منتفیه، این میره کنار. عرض کردم به معنای حساب احتمالات صفره ها، نه به معنای واقعی کلمه، نه به معنای فلسفی کلمه. در نظر میگیریم الان ما در فرض دوم اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این الفاظ رو برای این معانی وضع کردن، ولی در مقام اعلام نیامدن تصریح کنن بگن آقا من این رو برای این وضع کردم، اینو برای این وضع کردم، اینجوری نه، در مقام اعلام آمدن استعمال کردن. هم عرض کردم این روایت سلو کما رأیتمونی و سلی سلو، اینو سلو چیه؟ همون رأیتمونی و سلی، این کاری که من میکنم، همین کاری که من میکنم، همینو میگیم صلات. با عمل، با استعمال خودشون نشون دادن. عرض کردم البته اینجا توضیح مکرر دادیم که وضع بل استعمال وضع تعیینی از اعلام از طریق استعماله. اینجا آقای صد دو تا استدلال ذکر میکنه، خوب دقت کنید که این دو تا استدلال میخواد بگه که شارع همین کار کرده، یعنی شارع وضع تعیینی داره که از طریق استعمال اون رو اعلام کرد. یعنی در حالی که این احتمال که وضع تعیینی داشته باشه و به صراحت اعلام کرده باشه منتفی است به لحاظ حساب احتمالات، این طرف اینکه شارع وضع بالاستعمال داشته باشه به معنایی که عرض کردیم، یعنی وضع تعیینی که با استعمال اعلامش بکنه، اصلا این همین کاریه که شارع کرده. شارع دقیقا این کار کرده. چی؟ نه حالا هنو اول کاره. دو تا استدلال ایشون ذکر میکنه، دقت کنید من اجمالشون میگم، باز دوباره فردا تأکید کنم، فقط این مطالعه بفرمایید تفاوت این دو تا استدلال. اول متوجه بشین تو جزوه اینجا خیلی تعیینی تعیونی هی جا به جا شده، این توجه بشین. یک استدلال اینه، میگه ما وقتی نگاه میکنیم به عقلا، میبینیم عقلا وقتی یه چیزی رو اختراع میکنن، خب خودشون یه نامی بر اختراع خودشون میذارن. مثلا گراهام بل وقتی تلفن رو اختراع میکنه، خودش اسمشو میذاره تلفن. یا مثلا یه کشفی میکنن، مثلا اون کاشف الکترون وقتی کشف خودشو خواست در روز اول در اون دانشگاه کذا در انگلستان معرفی کنه، خب آمد اونجا خودش نام الکترون رو بر این ذره‌ای که کشف کرده بود گذاشت. بنابراین عقلا اون چرا که اختراع میکنن یا کشف میکنن، خودشون معمولا اسم برش میذارن. و این وضع خب وضع تعیینیه، یعنی گراهام بل که نیامده استعمال مجازی کنه تا لفظ تلفن وضع بشه برای این، نه، همون موقع که اینو برای اولین بار اختراع کرد بوده این تلفن. یا مثلا فرض کنید اونی که اولین بار ماشین رو، همین که ما میگیم ماشین، اتومبیل رو اختراع کرد، اسمش گذاشت اتومبیل، اسمش این گذاشت. خب چون عقلا اون چرا که خودشون اختراع میکنن خودشون نامگذاری میکنن، خب شارع هم این معانی، معانی مخترع شارع، بنابراین شارع هم مثل عقلا خودش اومده نامگذاری کرده. خب این وضع تعیینیه، گفتیم این وضع تعیینی به تصریح نبوده، چون اگر بود یک عالمه روایت می آمد که آقا حضرت این الفاظ برای این معانی وضع کردن و ما یه دونه روایت هم نداریم. پس چجوری حضرت اینو اعلام کرده؟ خب و این که قاعدتا حضرت مثل بقیه عقلا وضع کرده. پس چجوری اعلام کرده؟ خب معلومه دیگه، به استعمال دیگه، دو راه که بیشتر نبوده، یا به تصریح بوده یا به استعمال. به تصریح که میگیم نبوده، پس میمونه به استعمال. این یه بیان که آقای صدر اینو کلا نفی میکنه، حالا بعد توضیح میدیم. یه بیان دیگه اینه که وقتی یه کسی یه چیزی رو اختراع میکنه یا مثلا کشفش میکنه، اون اولین استعمالی که انجام میده از نظر عقلا یک ظهور ثانوی پیدا میکنه در اعلام وضع. یعنی وقتی مثلا اون بابایی که یک دستگاهی رو اختراع کرده میاد اونجا زیر یه پارچه ایه، میگه خب من امروز میخوام، به قول بره رو نمایی میکنه، میاد میگه من امروز میخوام به شما تلفن رو نشان بدم، لفظ تلفن رو استعمال میکنه، عقلا میگن یعنی داره میگه من لفظ تلفن رو برای این وضع کردم. این جمله که گفت میخوام تلفن رو به شما نشون بدم یک مدلول التزامی داره از نظر عقلا، که یعنی من لفظ تلفن رو برای این چیزی که اختراع کردم وضع کردم. که این دومی چیزیست که ما میپذیریم، اگر این اتفاقی که گفته میشه افتاده باشه، بله ما میپذیریم. یعنی اگر این معانی اختراع شارع باشند، چنین ظهور عقلایی پیدا میشه، و این ظهور که البته مدلول التزامی است، عقلایی حجت مثل بقیه ظهورات. بنابراین ما میگیم وضع کار کرده، ولی وضعش وضع تعیینی بوده، ولی وضعش وضع بالاستعمال بوده، یعنی از طریق استعمال معرفی کرده، این وضع رو اعلام کرده. البته آقای صدر بیان اول رو نمیپذیرن، چون میفرمان بیان اول فقط مفید ظن است و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دلیلی بر حجیت این ظن نیست، و ما بیان دوم رو میپذیریم چون این ظهوره و ادله حجیت ظهور شامل این میشه. البته من یه مقدار بیشتر توضیح دادم، جلسه آینده دوباره این قسمت رو یک توضیح دیگری یه مثال میزنم تا تفاوت این دوتا بیان معلوم بشه. فوقش این بیان همونی که ما میپذیریم مبتنیست بر این که واقعا این معانی اختراع شارع باشن، که حالا اون بحثی که الانی که از دوستان مطرح کرد در ادامه ما داریم که این معانی به لحاظ تحققشون در ادیان گذشته و وجودشون در فرهنگ عربی به چند حالت قابل تقسیمن، که ما صورش رو اینجا ذکر کردیم و احکامش رو بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.